خواب می‌کرد.
اسرائیل جز شلوغکاری و لفاظی سیاستی درباره ایران ندارد. هارتس مدعی شده تل‌آویو سیاست مشخصی در قبال ایران ندارد و تنها لفاظی‌های توخالی و شلوغکاری‌های زیاد را در دستور کار قرار داده است و پیشنویس نهایی اتحادیه اروپا برای توافق هسته‌ای جدید با ایران متنی ضعیف است. این رسانه نوشته نگرانی‌های اسرائیل واقعی و موجه هستند. پس چرا شبیه حجب به نظر می‌رسد؟ چون از دورانی که گلایه‌های اسرائیل در دامنه توجه آمریکا قرار می گرفت عبور کرده ایم. افزایش چشمگیر عبور محموله‌های بین‌المللی تجاری از مسیر ایران. به نقل از روزنامه هندی اکونومیک تایمز، گذرگاه حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب که هند و روسیه را از طریق ایران و جمهوری آذربایجان به یکدیگر متصل می‌کند، طی ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. اکونومیک تایمز می‌افزاید با توجه به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در سطح جهانی، این مسیر تجاری که از ایران عبور می‌کند، جایگزین مسیرهایی مانند کانال سوئز و همچنین تنگه بسفور و دریای بالتیک شده است. علاوه بر امنیت این مسیر، عبور محموله‌های تجاری از این گذرگاه تجاری 30% نسبت به سایر مسیرها ارزان‌تر تمام می‌شود و از نظر زمانی نیز 2 برابر سریع‌تر از دیگر مسیرهاست.
از سرگیری روابط امارات و ایران. به نقل از منابع رسانه‌ای کشور امارات، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در توییتی نوشته تصمیم مسئولان برای بازگشت سفیر امارات به تهران در چارچوب رویکرد منطقه‌ای امارات برای بازسازی پل‌ها، تقویت روابط، برجسته‌سازی نقاط مشترک و تکیه بر آن برای اعتمادسازی تفاهم و همکاری. امارات متحده عربی بعد از 7 سال تصمیم گرفته یک بار دیگه سطح روابط خودش رو با ایران در عرصه سیاسی گسترش بده و این روابط رو به سطح سفیر ارتقا بده. در 2 سال اخیر مقامات ایران و امارات با افزایش گفتگوهای سیاسی بین دو تا کشور به سمت بهبود روابط خودشون حرکت کردند.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
خب شنوندگان گرامی، به سراغ تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی میریم و سری میزنیم به اونچه درباره کشورهای همسایه و منطقه در نشریات خارجی این هفته منتشر شده و این خبرها رو هم از فلسطین و اراضی اشغالی آغاز میکنیم.
خانم نعمتیان، اشغالگران به دنبال نابودی هویت مسیحی و اسلامی بیت المقدس هستند. این رو وبگاه شهاب نیوز به نقل از بیانیه وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده. در بیانیه این وزارتخانه آمده که اشغالگران همچنان تلاش دارند تا با انواع موانع مختلف فلسطینی ها را از حضور در مسجد الاقصی منع کنند و با یهودی سازی کامل این مکان هویت مسیحی و اسلامی آن را از بین ببرند. اونها قصد دارند با ویران کردن مسجد الاقصی ساختمان هیکل را به جای آن بسازند و اگر موفق به چنین کاری نشدند، این مکان را از لحاظ زمانی و مکانی میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان تقسیم می کنند.
ممنونم آقای فرخی. حالا از فلسطین و اراضی اشغالی به یمن و سوریه میریم. سفر رئیس شورای ریاستی یمن به ریاض. به نوشته وبگاه العربی الجدید، العلیمی رئیس شورای ریاستی یمن در سفری 5 روزه وارد ریاض شده و خبرگزاری سبای یمن مدعی شده که اون در دیدار با مقامات سعودی روابط تاریخی بین دو تا کشور و تلاش‌های مربوط به برقراری صلح و ثبات در یمن رو بررسی خواهد کرد.
اما مسکو و دمشق اعلام کردند نفت دزدی آمریکا سبب بحران‌های مردم سوریه شده است. طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت سوریه یعنی سانا، هیئت‌های هماهنگی مسکو و دمشق در بیانیه خود اعلام کردند کشورهای روسیه و سوریه اشغال اراضی سوریه و غارت ثروت مردم سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی و متحدانش را به شدت محکوم می‌کنند. نیروهایی که روزانه حدود 66 هزار بشکه نفت استخراج شده سوری را غارت می‌کنند.
خروج نظامیان ترکیه از سوریه شرط دمشق برای احیای روابط با آنکارا است. سفیر سابق سوریه در ترکیه در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرده که مهمترین خواسته هایی که دمشق ممکنه برای احیای روابط با آنکارا مطرح کنه خروج شبه نظامیان این کشور از خاک سوریه و قطع حمایت از گروه های تروریستی خواهد بود. سفیر سابق سوریه در ترکیه گفته تحول در روابط ترکیه و سوریه پس از نشست سوچی و تهران رخ داده، پس از اینکه سران ترکیه و تمام دولت ترکیه به این باور رسیدن که ایجاد تغییر در سوریه با نیروی نظامی غیر ممکنه، بنابراین چاره‌ای جز راه حل سیاسی وجود نداره.
خب در این بخش از برنامه و در ارتباط با خبری که شنیدید گفتگو میکنم با دکتر آقای مهدی یمینی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، بفرمایید که چه عواملی ترکیه رو به اصلاح سیاست‌های خودش در قبال سوریه وادار ساخته؟
سلام علیکم، ممنونم از شما. همینطور که میدونید ترکیه اردوغان 10 سال گذشته مواضع ضد سوری داشته، یعنی مواضع سیاسی دولت اردوغان تقریبا منطبق با مواضع غرب نسبت به سوریه اسد بوده و در چالش هایی هم که بین سوریه و این کشورها وجود داشته اردوغان در مقابل سوریه قرار داشته، ولی اخیرا لحن و بیان اردوغان 180 درجه تغییر کرده و کاملا نسبت به امریکا و نیروهای ائتلاف موضع شفاف گرفته و حتی گفته بزرگترین حامیان تروریسم در سوریه امریکا و نیروهای ائتلاف هستند. جمله صریح‌تری رو بیان کرده و گفته باید با سوریه گام‌های بلندی برای خونسا کردن توطئه دشمنان برداریم که هدفشون تخریب منطقه و جهان اسلامه. گفته میشه که ترکیه ضرورت داره که نیروهای خودش از خاک سوریه عقب بکشه، اولا دوما ضرورت داره که با آنکارا با دمشق در مبارزه با گروهای تروریستی همکاری کنه، همچنین از لزوم احیای معاهدات قبل که بین ترکیه و سوریه بوده و بینشون وقفه افتاده به معاهده 1998 آدانا صحبت میشه، همچنین انتخابات ریاست جمهوری در جوان آینده که روی سرنوشت اردوغان و حزبش تأثیر بسیار زیادی داره و برای این انتخابات لازمه که چالش با سوریه رو به پایان ببرن. تحولات منطقی و جهانی به سمت رفت که به هر حال نشون داد تصمیمات اردوغان نسبت به سوریه درست نبوده در گذشته. توافق ابراهام بین اسرائیل و کشورهای عربی یک چالش برای ترکیه، تجدید روابط کشورهای عربی با سوریه، نرمش ایران با کشورهای عربی و حتی میبینیم که در خود امریکا هم امروز از لزوم ارتباط با سوریه صحبت میشه. همه اینها دست به دست هم دادن تا اردوغان رو به این نتیجه برسونن که باید مواضع خودش نسبت به سوریه تغییر بده و تا اونجایی که میتونه به سوریه نزدیک بشه.
بله خیلی ممنونم،
خداحافظ شما.
و اما این بخش رو ادامه میدیم با این تیتر خبری: شروع رزمایش هرکولس با مشارکت کماندوهای مصر، یونان، امارات و عربستان. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رزمایشی با مشارکت نیروهای ویژه مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، یونان و قبرس در مصر آغاز شد. از نکات حائز اهمیت در این رزمایش حضور نیروهای یونان و قبرس که با ترکیه تنش دارند. ترکیه تاکنون نسبت به حضور قبرس و یونان در این رزمایش هیچ واکنشی نشون نداده.
و در تیتر و خبر پایانی این بخش به جلسه پنج جانبه سران اردن، امارات، قطر و عراق در مصر میپردازیم.
یک منبع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه مصر به خبرگزاری اسپوتنیک خبر داده که سران مصر، عراق، اردن، امارات و قطر در شهر العلمین مصر نشست برگزار خواهد کرد. وی همچنین گفته که این نشست در سطح بلندپایه برگزار میشه و طرف‌های حاضر در اون مسائل مربوط به اقتصاد، انرژی، سیاست و امنیت در منطقه رو بررسی می کنند. بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی. خب به سراغ بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی میریم و خبرها رو از آلمان آغاز میکنیم. سقوط آزاد محبوبیت صدر اعظم آلمان. به نوشته خبرگزاری رویترز، نتایج یک نظرسنجی جدید که انتشار پیدا کرده حاکی از اونه که حدود 2/3 آلمانی ها از عملکرد اولاف شولتز به عنوان صدر اعظم کشورشون و دولت ائتلافی شکننده‌ای که اون تشکیل داده ناراضی هستند.
بیشتر آمریکایی‌ها معتقدند که روزهای خوش آمریکا به سر آمده است. پایگاه خبری NBC نیوز نوشت این پنجمین بار متوالی است که سری نظرسنجی‌های برگزار شده از سوی این شبکه رقمی بالای 70% را در خصوص نارضایتی آمریکایی‌ها از وضعیت کشورشان ثبت می‌کند. همچنین 58% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی گفتند که به اعتقاد آنها آمریکا بهترین روزهایش را پشت سر گذاشته است. 68% نیز گفتند که معتقدند آمریکا همکنون گرفتار رکود اقتصادی است.
کابوس آمریکا، تجهیز چین به 5 ناو هواپیمابر و 10 زیردریایی اتمی. به نقل از اندیشکده مرکز ارزیابی راهبردی آمریکا، برآوردهای جدید گسترش نظامی مداوم چین رو نشون میده، به طوری که نیروی دریایی ارتش چین دارای منابعیه که تا سال 2030 میتونه تا 5 فروند ناو هواپیمابر و 10 زیردریایی موشک انداز اتمی رو به کار بگیره که میتونن برای دفاع منطقه‌ای و همچنین فشار بر تایوان مورد استفاده قرار بگیرند، زیرا چین قصد داره این جزیره رو با سرزمین اصلی متحد کنه.
کاهش قابل توجه سهم دلار در مبادلات کشورهای اوراسیا. در این باره به نقل از تاس، الکساندر پانکین، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته افزایش سهم ارزهای ملی در مبادلات دو جانبه یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی از زمان تشکیل بوده است. در شرایط کنونی سهم ارزهای ملی در مبادلات این کشورها به 75% رسیده است و سهم دلار هم به 21% کاهش یافته. این مقام روسی افسوده اتفاقات ماه‌های اخیر نشان دهنده غیر قابل اطمینان بودن بسیار زیاد دلار است. بسیار خوب شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 رابطومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. همچنین شماره پیامک رادیو جوان هم به شماره 30881 آماده این شنیدن نظرات و پیشنهادات شماست. لطفاً با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
خب میریم سراغ کاریکاتورها. مجله پالیتیکو تصویر اختاپوس خشمگینی رو نشون میده با کلاه طرح پرچم آمریکا که کره زمین رو احاطه کرده و با پاهاش موشک و بمب و گالون‌های نفت رو گرفته و باعث شعله‌ور شدن آتش جنگ در کل کره زمین شده.
در سایت خبری نیوزویک دو تصویر از جو بایدن رو در دو موقعیت مختلف میبینیم، یکی در ساحل آفتابی و دیگری در قایقی در دریای طوفانی.
روی جلد.
هفته‌نامه نیشن در مقاله‌ای به ادامه بحران به وجود آمده توسط اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین پرداخته. این نشریه با بروی جلد بردن نقشه مرزبندی‌های جدید که با ادامه اشغالگری‌های اسرائیل در منطقه فلسطین به وجود آمده و با انتخاب تیتر انتهای مسیر، معتقد است در حالی که اسرائیل به پاکسازی نواحی مرزی مناطق اشغالی خود ادامه می‌دهد، انتخاب برای این رژیم واضح است و یا باید به سیستم آپارتاید خود در این مناطق ادامه داده و یا به تعلق این سرزمین به فلسطینی‌ها تن دهد.
هفته نامه اسپکتیتر در مقاله‌ای به بحران آب در بریتانیا مخصوصاً در حوزه هدررفت شدید آب رودخانه مهم تیمز اشاره کرده و به اون پرداخته. این نشریه با طرح جلدی از شیر آب و انتخاب تیتر بحران‌های آب این سوال رو مطرح می‌کنه که چه کسی رو باید مسئول کمبود آب در مناطق مختلف بریتانیا قلمداد کرد.
هفته نامه ویک در طراحی روی جلد خودش که کشتی‌های جنگی چین رو در صف حمله در نزدیکی منطقه کوچک تایوان نشون میده و با انتخاب تیتر ایستادن در مقابل چین از برنامه‌های غرب مخصوصا آمریکا برای مقابله با آنچه رهبران عصبانی چین خوانده است میگویند.
شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. انشالله از مرور تیترهای مطبوعات جهان و شرح برخی از اونها که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد استفاده کرده باشید.
خب تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام بر شما. امیدوارم حال و احوالتون بسیار عالی باشه و این برنامه رو بشنوید تا پایان. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم در خدمت شمایی. دوستان عزیز، راه ارتباطی ما و شما سامانه پیام کوتاه 3881 است. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. نظر خودتون رو در مورد برنامه بفرمایید. اگر پیشنهادی دارید ما شنوا هستیم و حتما در برنامه منظور خواهیم کرد. و اگر طرح و ایده ای هم دارید به همکاران من اطلاع بدید تا با شما تماس بگیریم. در این برنامه در خصوص این خبر گفتگو خواهیم کرد. پلتفرم برخط یا آنلاین ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی به همت محققان یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این خبر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای سامان حبیب اللهی، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی که الان هم پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حبیب اللهی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. خواهش می‌کنم توضیحات بیشتری در مورد طرحتون برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
خواهش میکنم. این هر ما یک فضای اینترنتی پلتفرمی هستش که ایجاد شده.
بله.
در اون شرکت های بازرگانی، تجار یا صادرکنندگان میتونن بیان وصل بشن به شرکت های کشتیرانی، شرکت های کریه و رانندگان ترانزیت که بتونن در یک بستر امن قیمت، استعلام و نقدهی و اینکه اون خدمات مد نظر خودشون رو از همونجا رزرو کنن و خدمات حمل و نقل بین‌المللی رو به صورت آنلاین داشته باشن.
بله.
خب این پلتفرم یک بستری رو فراهم کرده که شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی بتونن وارد عرصه تجارت جهانی بشن و بتونن خدمات خودشون رو به مشتریایی که اصلا نمیتونن این شرکت ها وجود دارن و دارن خدمات میدن به اونها هم خدمات خودشون رو بفروشن و بتونن خدمات رسانی بکنن.
بله. این طرح آقای حبیب اللهی طرحی که خود شما ارائه دادید یا یک تیم به هر حال محقق در زمینه این طرح فعالیت کردن؟
ببینیم این پلتفرم ما یک ایده و ابتکاری بودش که از دل دانشگاه بیرون اومد و ما اومدیم فاصله بین صنعت کهن حمل و نقل و با فناوری و تکنولوژی این فاصله رو بتونیم کمتر بکنیم.
بله.
و این توسط تیم ما، تیم تحقیق توسعه‌مون و تیمی که الان هستیم این طرح شکل گرفت و تا الان هم داره خدمات رسانی خودش رو انجام میده.
بله.
و از آن داره کار میکنه و خدمات رسانی خودش رو داره در بستر وب و به صورت آنلاین به شرکت‌های حمل و نقل و تجار و بازرگانان ارائه میده.
نمونه خارجی هم داره این پلتفرم؟
بله بله. این پلتفرم ها اصولا به پلتفرم های مرگبار معروف هستند به خاطر ماهیت بین المللی که داره و قوانین بین المللی که توی کل دنیا رایج هستش. خب ما هم به این شبکه جهانی متصل شدیم و داریم خدمات خودمون رو برون مرزی و بدون محدودیت مکانی و زمانی داریم و نمونه های دیگه هم در کشور اروپا و در حوزه خلیج فارس هم به تازگی از این پلتفرم رو نمایی کردن. ما هم زود جنبیدیم واسه اینکه بتونیم همچین طرح و پلتفرمی رو داشته باشیم.
بله. درود بر شما آقای حبیب اللهی. ایده اولیه به ذهن چه کسی خطور کرد؟
من خودم شخصا تو شرکت حمل و نقل بین المللی فعالیت میکردم.
بله.
بسیار نیازها و مشکلاتی رو دیدم که خب اینها با توجه با سیستم خطی قدیمی یا همون سنتی قدیمی قابل حل و قابل این که بخواد راهکار داده بشه نبود.
بله.
همزمانم من رشته تحصیلیم مرتبط بود با این موضوع و با یه تیمی که با هم دیگه داشتیم فعالیت میکردیم این ایده به ذهن ما رسید که خب الان باید این نیاز کشور رو حتما بتونیم تا حدی تا درصدی رفع بکنیم و بتونیم کمک بکنیم به این صنعت.
بله.
چون میدونین که صنعت حمل و نقل بین‌المللی یک صنعت بالادستی هستش و تاثیر مستقیم تا توی زندگی و معیشت و حتی بهداشت مردم داره.
بله.
و هر چقدر که بشه اینو بهینه کرد میتونیم کمک بکنیم که قیمت تموم شدن اکثر اجناس، قیمت تموم شده بارهای صادراتی و وارداتی کمتر بشه و بتونه این در نهایت تاثیرشو توی زندگی مردم کشور بذاره.
آقای حبیب اللهی خواهش میکنم پشت خط بمونید، یه بخش از برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز کنیم، بعد از اون ادامه میدیم گفتگومون.
در خدمتتون.
خواهش میکنم. این مطلب رو هم اضافه می کنم که یکی از مشکلات مهم حوزه ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی که پلتفرم طراحی شده تعیین و کاهش هزینه های حمل و نقل بین المللی برای تجار را حل می کند. خب باز هم گفتگو میکنم با جناب آقای سامان حبیب اللهی، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی. آقای حبیب اللهی، برای اجرایی شدن استفاده از این پلتفرم آیا حمایتی هم از طرف مسئولین شد به شما؟
ببینیم، حمایت مالی که نشد اصلا. متاسفانه انقدر برایندهای کمک کردن و حمایت کردن انقدر زیاد و پیچیده است که
قیدشو زدیم. خب این هزینه ها رو چه کسی متقبل
شده؟ خیلی سخته دیگه، یعنی ما بچه ها اکثر مشغول به کار هستن، اون پولی که در میارن، اون حقوقی که میگیرن و میان صرف این پلتفرم میکردن که بتونیم اینو ببریم جلو. خیلی سخت بود، ولی خب خدا رو شکر الان با تمام این اتفاقایی که تعریف کردم الان به مرحله رسیدیم که ارزشی که میخوایم و اینجا سلام.
بله، خب خدا رو شکر. چقدر با جوان‌ترها همکاری کردید؟
ما تیممون تیم جوونی هست، در کنار اینکه جوون هستن تجربه دارن، چون نمیشه یه سری از فعالیت ها رو بدون تجربه انجام داد.
حتما همینطوره،
چون اون تجربه باعث میشد که ما پیشرفت و رشد سریعتری داشته باشیم.
بله،
و واقعا جوون ها هستن که میتونن چه کار خلاقانه میتونن انجام بدن.
خدا رو شکر، انشالله که موفق باشید. چه توصیه ای برای جوون ها دارید؟
ببینید، من یه توصیه که برای جوون ها دارم اینه که فکرهای بزرگ بکنن.
بله.
اون فکرهای بزرگشون قدماشون رو شروع کنن کوچیک برداشتن.
آفرین. بله.
یعنی این میتونه موفقشون بکنه و اینکه نترسن، چالش ها رو بپذیرین.
بله.
و اینکه باعث رسیدن به یه موفقیت یه خط صاف نیست که شما از یه مبدا به یه مقصد توی خط صاف بخواید حرکت بکنید. بالا پایین داره، چالش داره و هر روز امکان داره واسه شما یه سری اتفاقات جالب بیفته و شما باید اونو حلش بکنید.
بله.
و این تو کل دنیا هست، یعنی اصلا چیزی نیستش من بگم فقط تو کشور ما هست، تو کل دنیا، تو هر جای دنیا واسه رسیدن به موفقیت این چالش ها وجود داره و باید اینا طی بشه.
بله.
و نترسن و با تمام قدرت و با ایمان و با باوری که نسبت به خودشون دارن برن برسن به اهدافشون و به هدفشون.
بله، خیلی جامع و خیلی خوب توضیح دادید در مورد این موضوع، توصیه بسیار خوبی بود. امیدوارم که جوان‌ترها، اونایی که به هر حال یک طرح و ایده ای دارن یا هر کاری رو میخوان دست بزنن که کار نوعی هستش، به قول فرمایش شما نترسن، میدون رو خالی نکنن، در صورتی که با مشکلات و موانعی مواجه شدن به کارشون ادامه بدن و مطمئن باشن با توکل بر خدا و با اراده میتونن به موفقیت برسن.
بله، دقیقاً.
درود بر شما آقای حبیب اللهی، آرزوی موفقیت و سرافرازی براتون میکنیم و با شما خداحافظی
میکنیم. بودیم تو برنامه خوبتون.
اختیار دارید. خواهش میکنم، انجام وظیفه کردیم. ممنونم، خدا نگهداری شما.
خدا نگهدار.
در پایان اضافه می کنم پلتفرم طراحی شده می تواند خدمات دهی خود را با ساعت